دوی بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. وزیر دفاع آمریکا در دیداری از پیش اعلام نشده وارد پایتخت افغانستان شد. معاون وزیر خارجه ایران از اعتراض به گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره آزمایش‌های موشکی خبر داد. و انفجار انتحاری در بغداد دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا صبح امروز سه‌شنبه در دیداری از پیش اعلام نشده وارد کابل پایتخت افغانستان شد. آقای کارتر در جریان این سفر قرار است با اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان و همچنین با فرمانده نیروهای آمریکایی در آن کشور دیدار و گفتگو کند. سفر آقای کارتر چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد 8400 سرباز آمریکایی تا پایان سال آینده میلادی در افغانستان باقی میمانند. وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در بغداد از اعزام بیش از 500 سرباز آمریکایی دیگر به عراق خبر داده بود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی به گزارش اخیر بان کی مون دبیرکل سازمان ملل درباره فعالیت‌های موشکی ایران اعتراض کرده است. آقای عراقچی در مصاحبه‌ای که روز سه‌شنبه در روزنامه ایران منتشر شد گفته است که ایران مراتب اعتراض شدید خود را اعلام کرده و در حال صحبت با دبیرکل و کشورهای طرف مذاکره درباره این گزارش است. معاون وزیر خارجه در این حال تاکید کرده است آنچه منتشر شده در واقع پیشنویس گزارش اصلی بان کی مون است و باید تا انتشار نسخه نهایی آن منتظر ماند. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه اعلام کرد به گزارش محرمانه از بان کی مون دست یافته است که دبیرکل سازمان ملل ضمن انتقاد از آزمایش‌های موشکی ایران آن را ناهماهنگ با توافق هسته‌ای خوانده است. بنابر گزارش ها از عراق، حمله انتحاری یک خودروی بمب‌گذاری شده در محله شیعی نشین در بغداد صبح امروز سه‌شنبه دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. این حمله در ساعات پر رفت آمد در بازارچه تره‌بار در منطقه رشیدیه بغداد روی داده و ده‌ها زخمی نیز در بر داشته است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما گروه موسوم حکومت اسلامی در ماه‌های اخیر حملات متعددی را در مناطق شیعی نشین انجام داده و از جمله مسئولیت انفجار مهیبی را که هفته گذشته در بغداد 229 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفته است. شناورهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز هنگام بناب حامل فرمانده ارتش آمریکا در خاورمیانه نزدیک شدند. ژنرال جوزف ووتل روز دوشنبه در حال بازدید از ناو نیو اورلئان در حال گذر از تنگه هرمز بود که 5 شناور سپاه پاسداران به 500 متری این ناو نزدیک شدند. پس از این رویداد ژنرال ووتل به خبرنگاران حاضر در ارشه گفت در فضای محدود این منطقه آبی احتمال وقوع خطای ناشی از اشتباه محاسباتی بسیار بالاست. فرمانده ارتش آمریکا در خاورمیانه با تاکید بر اینکه حرکت شناورهای ایرانی در 90% موارد حرفه‌ای و امن هستند، در این حال نسبت به احتمال وقوع رویدادهای ناامن یا غیر معمول در 10% موارد نیز هشدار داد. ناوهای آمریکایی سالانه حدود 250 بار از تنگه هرمز عبور می‌کنند. در ادامه ماجرای موسوم به حقوق‌های نامتعارف در ایران، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز از ورود به این پرونده خبر داد. و اما خبرگزاری‌ها از لندن گزارش می‌دهند که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه از مقام خود کناره می‌گیرد و راه را برای جانشین خود خانم ترزا می هموار می‌کند. رسانه‌های بریتانیا و از آن جمله روزنامه گاردین روز دوشنبه از خانم می به عنوان رهبر دولت آینده این کشور یاد کردند. گزارش همکارم نادر صدیقی را در واشنگتن می‌شنویم.
خبرگزاری ها و رسانه های معتبر غربی از لندن گزارش می دهند که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه از مقام خود کنارگیری می کند تا راه برای جانشینش خانم ترزا می هموار شود. خانم می وزیر کشور کنونی با استعفای آقای کامرون رهبری حزب محافظه‌کار و نخست وزیری بریتانیا را بر عهده می گیرد تا به گفته خود روند خروج آرام از اتحادیه اروپا را آغاز کند. دیوید کامرون روز دوشنبه در نشستی با رهبران جامعه بازرگانی بریتانیا در نمایشگاه بین المللی هواپیمایی در شهر فارنبروی این کشور با تأکید بر لزوم پذیرش واقعیت‌های جدید در ارتباط با خروج از اتحادیه اروپا گفت که در گام نخست تمرکز بر بازرگانی و سرمایه گذاری خواهد بود به شیوهی که پیشتر سابقه نداشته است. و افزود که تجارت خارجی بریتانیا در سالهای اخیر توانمندتر شده و صادرات کشور به چین 90% افزایش یافته. همینطور صادرات به کره جنوبی دو برابر شده و پیشرفت چشمگیری هم در صدور کالاها و خدمات به بازارهایی مانند شیلی و پاکستان گسترش پیدا کرده. نخست وزیر بریتانیا افزود که با این حال به رغم این پیشرفت ها واقعیت این است که تنها 11% از کالاهای کمپانی های بریتانیایی به صادرات به این کشورها اختصاص دارد و از این مقدار هم تنها 5% به بازارهای پرتحرکی مانند چین و هندوستان صادر می شود. آقای کامرون تأکید کرد که میزان تجارت این کشور با بلژیک بسیار بیشتر از کشورهای اندونزی، سنگاپور، ویتنام و مالزی است. نخست وزیر بریتانیا بار دیگر تأکید کرد که به خاطر منافع ملی و اقتصادی نزدیکی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا همواره باید حفظ شود، چرا که از این طریق تولید و صادرات بیشتر و جلب سرمایه‌گذاری‌های افزون‌تر اروپا ممکن خواهد شد و لازمه آن یک تلاش گسترده ملی است. همزمان با خروج دیوید کامرون از صحنه سیاسی کشور پادشاهی متحده بریتانیا، خانم آنجلا ایگل عضو دولت در سایه رهبری حزب را به چالش گرفته و با جرمی کوربین رهبر کنونی حزب به رقابت پرداخته است. خانم ایگل روز دوشنبه ضمن اعلام رقابت برای کسب رهبری حزب کارگر بر باورهای حزبی خود تأکید کرد و آن را نیروی نیکمداری توصیف کرد که موجب سربلندی است. او گفت که باورهای سیاسیش در حزب کارگر ریشه دارند. جرمی کوربین ضمن ابراز تأسف از اقدام همکار خود خانم ایگل گفته است که برای حفظ مقام رهبری حزب کارگر همچنان تلاش خواهد کرد. تلویزیون کانال 4 در بریتانیا این رویدادها را لرزه‌های سنگین در عرصه سیاست کشور عنوان داده و آن را برگ هیجان انگیز و حساسی در تاریخ نوین بریتانیا نامیده است.
و در همین زمینه همکارم سپیده بهکام گفتگوی داشته با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدا، و ابتدا از او پرسیده که به چه دلیل خانم ترزا می بدون انتخابات پارلمانی به سمت نخست وزیری بریتانیا انتخاب شد. محسن میلانی:
دو نکته خیلی مهم در رابطه با تصمیم ایشون میشه گفت. یکی این که در درون حزب محافظه‌کار تصمیم گرفتن که بهترین کار اینه که دعواهای خودشون رو تو حزب انجام بدن، به خاطر اینکه به درستی اونها میدونن که خروج از اتحادیه اروپا یه دردسر بزرگ سیاسی برای انگلیس خواهد بود و بنابراین تصمیم گرفتن که در درون حزب اختلافات خودشون رو حل بکنن. ولی از اون مهمتر به نظر میرسه که اتحادیه اروپا فشار زیادی به انگلیس آورد، علی خصوص خانم مرکر و رئیس جمهور فرانسه، که این طلاق رو باید هر چه زودتر انجام داد. آقای دیوید کامرون فکر میکرد که این کار خیلی آرام میتونه جلو بره، ولی با انتخاب نخست وزیر جدید به نظر میرسه که هم اتحادیه اروپا و هم انگلیس به این نتیجه رسیدن که طلاق سیاسی اونها باید هر چه زودتر کامل بشه.
آقای میلانی، به نظر شما یا این احتمال وجود داره که خانم می در سیاست خارجی بریتانیا به ویژه در رابطه با ایران تغییراتی اعمال بکنه؟
سیاست خارجی انگلیس که یک سیستم پارلمانی و سیستم حزبی خیلی قوی داره در درون حزب تعیین میشه. از اونجا که قدرت سیاسی هنوز در دست حزب محافظه‌کار خواهد اومد، من فکر نمی کنم که تغییرات اساسی در سیاست خارجی انگلیس به وجود بیاد. البته یه مقدار زیادی این بستگی خواهد داشت که وزیر امور خارجه انگلیس و وزیر دفاع انگلیس از کدوم جناح‌های درون حزب محافظه‌کار باشن و شاید که یک سری تغییرات خیلی کوچکی ما در رابطه با سیاست انگلیس ببینیم. اما در رابطه با ایران به نظر من هر کی روی کار بیاد، سیاستی رو که انگلیس در رابطه با ایران بعد از قرارداد برجام به وجود آورده، این سیاست رو پیگیری خواهد کرد و بنابراین تغییر جدی در سیاست انگلیس در مورد ایران به وجود نخواهد آمد.
ما آنچه را که دنیا بدان امید بسته بود.
We are creating the conditions for building trust.
این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
در سالگرد توافق اتمی تأثیر آن را بر زندگی شما و جهان سیاست بررسی می‌کنیم. هر روز در ساعات 12:30، 16:30، 20:30 و 23:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام
و در ادامه این بخش خبری نوبت می‌رسد به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. همراه میشیم با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
بعد از ظهر یکی از روزهای اسفند ماه سال 92، همراه با شماری دیگر از نوکیشان مسیحی در کنار رودخانه‌ای در بیرون شهرستان شوش در استان خوزستان گرد هم آمده بودند که بازداشت شدند. گفته می شود بازداشت آنها با ضرب و شتم و اعمال خشونت همراه بوده است. خودروها، موبایل‌ها و دیگر وسایل شخصی آنها نیز ضبط شد و امین خاکی به همراه دیگر نوکیشان مسیحی به بازداشتگاه منتقل شدند تا پاسخگو به بازجویی‌ها باشند. مراجعه خانواده‌های بازداشت شدگان به دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی استان فایده‌ای نداشت و بازداشت شدگان که شمارشان به 8 هم می‌رسید تا زمان پایان بازجویی‌ها در بازداشت ماندند تا اینکه با سپردن وثیقه توانستند موقتاً آزاد شوند. در اردیبهشت ماه سال 93 امین خاکی به دلیل فعالیت‌هایش بازداشت شد و این بار تا دی ماه سال 93 در زندان کارون اهواز باقی ماند. امین خاکی در این دوره 8 ماهه در بند شماره 8 زندان کارون اهواز که بند امنیتی این زندان به شمار می‌آید زندانی بود. امین خاکی که از او به عنوان برادر امین یاد می شود از سال 1380 به دین مسیحیت گروید و از همان زمان در کرج و شهرهای استان خوزستان به تبلیغ برای دین مسیحیت مشغول شد و مسئولیت کلیساهای خانگی در استان خوزستان را بر عهده داشت. عمده بازجویی های آقای امین خاکی درباره نحوه اقدامات تبلیغی او، ارتباط آقای خاکی با افراد خارج از کشور و چگونگی تهیه و توزیع جزوات تبلیغی و همچنین کیفیت برپایی محافل کلیسای خانگی در کرج و خوزستان بود. دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات امین خاکی در خرداد ماه سال 94 برگزار شد. او و وکیلش اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی را قبول نداشتند و همچنین ارتباطی بین تبلیغ برای مسیحیت و تبلیغ علیه نظام نمی‌دیدند. اما در نهایت کامران زاره، رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، این استدلال‌ها را نپذیرفت و تبلیغ مسیحیت میان افراد مسلمان زاده و مسلمان را نوعی به گفته او اباحه‌گری و تئوریزه کردن خط خروج از دین و ارتداد دانست و در نهایت امین خاکی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعتراض این نوکیش مسیحی، پرونده اتهامات او در اسفند ماه سال 94 در شعبه 16 دادگاه تجدید نظر اهواز مجدداً بررسی شد، هرچند تغییری در حکم صادره ایجاد نشد. اجرای حکم امین خاکی و 4 تن دیگر از همپرونده‌ای‌های او تا تیر ماه سال 95 به تعویق افتاد تا اینکه در هفته نخست تیر ماه امین خاکی برای اجرای حکم محکومیتش به زندان فراخوانده شد. با مراجعه و معرفی این نوکیش مسیحی به زندان مرکزی شهر اهواز، امین خاکی بازداشت و برای گذراندن باقی مانده دوره محکومیت یک سالش زندانی شد.
با پایان برنامه ملاقات به پایان این برنامه این بخش خبری رسیدیم. اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. ملاقات رو اینطور هجی میکنن: m o l AGHAT ملاقات@signradiofarda.com 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.